الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. و ایام مبارکی هستیم. تبریک میگم همه این اعیاد شعبانیه رو خدمت دوستان، مخصوصا امروز که تولد حضرت ابوالفضل العباس، انشاءالله مشمول عنایاتشون باشه. بحث ما به لطف خدا رسید به قاعده الجمع مهما امکن. این قاعده یه چند صفحه شیخ دربارش صحبت میکنه و در واقع همین صفحه 19 که الان میخواییم بخونیم، میشه گفت این قاعده مقدمه سوم برای ورود به بحثای اصلیه. بحث اصلی چی بود؟ بحث تعادل و تراجیح بود. یعنی یه فصل تو تعادل، یه فصل تو تراجیح. قبل از اینکه وارد این دوتا فصل اصلی بشه که تعارض مستقر باشه، شیخ بعد از تعریف سه تا مقدمه آورد. مقدمه اولش این بود که بین اماره و اصل تعارض نیست. تعریف تعارض آورد، گفت اون تعریف بین اماره و اصل نیست. مقدمه دومش صفحه آخر صفحه 17 و 18 یه صفحه این مقدمه رو گفت که آقا تعارض بین قطع و ظن فعلی، بین قطع و قطع با ظن فعلی و ظن فعلی نیست، فقط بین دو تا ظن نوعی میتونه باشه، یعنی اون تعریفی که کردیم اختزاش نیست. الان وارد مقدمه سوم میخواد بشه، به یه قاعده میخواد بپردازه، قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح، که میخواد بگه یه عده‌ای گمان کردن این قاعده خیلی عام و شامل هست، یعنی هر جا الجمع مهما امکن، این مهما امکنشو با تأکید بعضیا، به هر ضرب و زوری که شده، خلاصه به هر قیمتی، بعضی فکر کردن به هر قیمتی جمع اولا از طرح. جمع یعنی چی؟ جمع یعنی که هر دوتا رو بخوایم حفظ کنیم و هیچ کدومو کنار نذاریم، به یه ضرب و زوری با تصرف تو دلالتش درستش کنیم. این اولای از طرح. طرح یعنی چی؟ طرح یعنی این که به هر حال یه دونه رو بخوایم کنار بذاریم، حالا بگیم مثلا سندش مشکل داره، یا بگیم جهت صدورش مشکل داره، خلاصه یه دونه رو بخوایم، یا بلکه هر دوتا رو بخوایم کنار بذاریم. هر دوتا رو کنار بذاریم مثلا میشه تساقط، یه دونه رو کنار بذاریم میشه ترجیح یا مثلا تخییر. اولام نه این که بهتره، اولام یعنی باید. پس خلاصه اگه قاعده بخواد اینجوری برداشت بشه، یکم کاسه کوزه ما تو جلوتر که یه باب تو تعادل داریم یه باب تو تراجیح رو به هم میریزه، میگه آقا به هر ضرب و زوری شده جمع کنید. حالا دیگه چی بشه نتونیم جمع بکنیم؟ یه موارد نادری هم میمونه که حالا تکافا میکنن، مثلا تخییر باشه که یه دونشو بذاریم کنار یا تساقط. یه مواردی هم شاید بمونه که ترجیح باشه، یه دونشو ترجیح بدیم. در نتیجه اگه این قاعده رو اینقدر بخوایم عام معنی بکنیم، عملا چیزی برای تعادل و تراجیح خیلی باقی نیمونه. بعد شیخ وارد میشه میگه نه آقا، این قاعده اصلا به این عمومیت و شمولی که شما میگید نیستش. میاد توضیح میده که مهما امکن، یعنی مهما امکن عرفن، این قید رو دقیقا اضافه میکنه، مهما امکن عقلاءً عرفن استظهارن مقبولن، اینجور واژه رو اضافه میکنه که بهش میگیم جمع امروزه دیگه، ما بهش میگیم جمع عرفی در مقابل جمع تبرعی. تبرع هم یعنی همون خلاص عشقی خودمون دیگه، همینجوری هر جور دوست داری بیا جمع، یعنی بدون قرینه، یعنی مقبول عرف نباشد. ته حرف شیخ اینه که این قید البته حرف شیخ نیست، حالا شیخ داره سعی میکنه بگه همه همینو میگن، تو تراث ما هم همینه، عمل فقها همینه، اونایی که مثلا غیر از این گفتن معلوم نیست اصلا منظورشون واقعا این باشه، این جور فضا هاست دیگه. چند صفحه تو این فضا در واقع شیخ فرمایش دارن. اذا عرفتم ما ذکرنا فعلم، میگه حالا اینایی که گفتیم بدون که ان الکلام بالاحکام التعارض یقع فی مقامین. اگه بخوایم به بحث‌های اصلی تعارض بپردازیم دو تا باب اصلیه. چرا؟ چون یا تعادل یا تراجیح. لان متعارضین اما ان یکون لاحد ما مرجحون علی الاخر که میشه باب ترجیح، و اما ان لا یکون بل یکونان متعادلین متکافئین که میشه باب تعادل. بعد میگه حالا سب کن قبل شروفی بیان حکمه ها، یعنی قبل که ما وارد این دو تا باب بشم، صفحه چند؟ صفحه 33. اگه صفحه 33 رو نگاه کنی تیت زده مقام اول فعل متکافئین، مثلا یه باب اینه، بعد میره جلوتر مقام دوم صفحه 47 مقام ثانی فعل تراجی. قبل از اینکه وارد اینا بشم درباره یه قاعده مشهور صحبت کنیم. فی بیان حکمها لابد من کلام فی القضیه المشهوره و هیه ان الجمع بین الدلیلین، جمع بین دو تا دلیل، مهما امکن اولا من التر. میخوایم ببینیم این چیه منظورشون و اینا. گفتم یه برداشت مطلقی از این داریم که آقا مهما امکن هر جوری شده، چه عرفی چه غیر عرفی، این اولا اولام به معنای اینی که باید، البته همه اولا رو باید میگیرن اینجاها، حالا یه عده هستن یه توضیحاتی دارن. حالا شیخ میخواد بگه که نه اینجوری نیست. اول شروع میکنه یکم درباره این قاعده یه دو سه خطی توضیح میده، میگه ول مراد به تر. اصلا تر یعنی چی؟ مراد به تر یعنی چی؟ ببینید اینجا میخواد واژگان اینو توضیح بده. حالا از اول شروع میکرد بهتر بود دیگه، مثلا میگه مراد از جمع چیه، مهما امکن چیه، اولا چیه، تر چیه، دیگه چهار تا چیزو باید توضیح بده. دعوا سر کدوم یکی از این چهار تاست؟ جمع که دعوایی نیست، معنای جمع، معنای اولام، معنای جمع چیه؟ جمع یعنی که سند و جهت صدور جفتشو دست نزنیم، یعنی بگیم صادر شده سند. جهت صدورم یعنی چی؟ یعنی تقیه و اینا نبوده، به خاطر بیان حکم شرعی بوده، یعنی اینا رو دست نزنیم. جمع، جمع یعنی دوتاشو نگه داریم به عنوان حکم شرعی بپذیریم، حالا جمع کنیم یعنی تصرف تو دلالت بکنیم. پس جمع دقیقا یعنی این، دقیقا جمع یعنی پذیرش سند هر دو و پذیرش جهت صدور هر دو، یعنی واقعا روایته و روایت هم در مقام بیان حکم شرعیه. اما تصرف تو چی کنیم؟ به هر حال تعارض دارن دیگه، تصرف تو دلالت بکنیم. حالا دلالت یکی یا دلالت هر دو که چی بشه؟ که جمع بشه با هم. پس جمع و همه قبول دارن یعنی این، همه یعنی چه من شیخ چه اونایی که خیلی میخوان عام معنیش کنن. الجمع مهما امکن، تو مهما امکن دعوای اصلیه که آقا این مهما امکن یعنی واقعا مهما امکن، ولو اهم از مثلا عرفی و غیر عرفی، تو این دعوای اولا. اولا یعنی چی؟ همه میگن، یعنی اکثر حداقل میگن که این اولا یعنی اولای تعیینی، نه اینکه بهتره، مستحبه، چه بدونم، نه اولا یعنی باید، بیشتر اینو میگن. حالا ممکنه یکی یه بیانایی داشته باشه، خیلی اون مهم نیست. منت تر، تر یعنی چی؟ دوباره تر برعکس جمع. تر یعنی چی؟ دقیقا تر یعنی نپذیرفتن سند یا ونه یا جهت صدور تو یکی از اونا یا تو هر دوی اونا، یعنی نیاییم با هم جمع بکنیم، یه دونه رو بذاریم کنار، یعنی ظهور یکی رو نگه داریم و یکی رو بذاریم کنار، یا نه اصلا تساقط بشه جفتش رو بذاریم کنار. پس تو جمع و طرح و نمیدونم اولا و اینا اختلافی نیست، همه دعوا سر مهما امکنه. ایشون فعلا اون چیزی که اختلافی نیست رو توضیح میده، میگه ول مراد به طرح، میگه مراد از طرح علی الظاهر. علی الظاهر یعنی چی؟ ظاهر میگه منظورش ظاهر این که طرح مطلق اومده، نگفت طرح یکی یا طرح دوتا. طرح میتونه هم طرح یکی باشه هم طرح هر دو باشه. طرح هر دو یعنی تساقط، طرح یکی یعنی چی؟
یا تأخیر یا ترجیح.
میگه الظاهر که طرح مطلق اومده که این ظاهر هم تصریح شده، المصرح به این ظاهر فی کلام بعضی و فی معقد اجماع بعضن آخر. معقد اجماع، معقد یعنی محل عقد، در محل عقد اجماع بعضی، یعنی بعضی ادعا کردن این قاعده اجماعیه، همه طرح رو به این معنا گرفتن. خلاصه مراد از طرح، اعم از طرح احد حمایه لمرجح فل آخر و اعم، این اعم دومشو ننوشته، و اعم از طرح بدون مرجحه. یعنی طرح که میگن چه با مرجح تو باب ترجیح، چه بدون مرجح تو باب، بگی تعادل دیگه، تو باب تعادل که حالا یا تأخیر یا تساقط، مثلا طرح هر دو هم میشه. خلاصه چه تو باب ترجیح، چه تو باب چیز، جمع تو هر دو باب، چه تو باب ترجیح که رجحان یکی و طرح اون یکی میشه، چه تو باب تعادل که یا تأخیر میشه یا تساقط میشه، یعنی طرح یکی تأخیرن یا تساقط هر دو میشه، طرح عام از ایناست. حالا فیکون الجمع حالا مقابلش جمع رو بگیم، فیکون الجمع مع تعادل. تعادل یعنی چی؟ یعنی اون جایی که مرجحی نیست. و الجمع مع تعادل اولا من التأخیر، اولای از تأخیر شما نیستید یا تساقط، تو باب چی؟ تو باب تعادل. تأخیرم واضحه دیگه، یعنی تأخیر دقیقاً یعنی چی؟ یعنی طرح یکی غیر معین، هر کدومو که خواستی. خلاصه جمع تو باب تعادل اولای از چیه؟ از تأخیر یا تساقطه. و مع وجود مرجح اولا من ترجیحه. مرجح یعنی باب چی؟ تراجیح. یعنی خلاصه اولام یعنی به معنای قطعی. یعنی خلاصه این چند تا واژه رو توجه بکنید: جمع، تأخیر، ترجیح، تساقط. با این چهار تا واژه میشه سبکای فقاهتی رو یکم توضیح داد. اگه این قاعده رو بخوایم خیلی عام معنی کنیم، دقت کن با این واژه ها رو بنویسید تو ذهنتون باشه: جمع، تأخیر، ترجیح، تساقط. کدوم یکی از اینا رو باید اول، یعنی اگه بخوایم یه ترتیب بکن به ترتیب اینا رو بگیم، اول کدومه؟ خب کسایی که میگن الجمع اولا من الطرح، همینو میگن، میگن اول جمع، حالا بعد چی دربارش صحبت میکنی، بعد نوبت به تساقط میرسه، تأخیر میرسه، کدوم میرسه. ولی اینا جمع همیشه اول میذارن. حالا صحبت شیخ اینه، بابا شیخ و حالا داره میگه ارتکاز بزرگان شیعه هم همینه که جمع رو باید دوتا بکنی، نباید اینا چهار تا کلمه باشن، جمع عرفی، جمع تبرعی، که مثلا شیعه جمع تبرعی رو مثلا قبول نداره، جمع عرفی رو قبول داره. اگه بخواین جمع رو یک کاسه بگید، منظور اهم از جمع عرفی و تبرعی نمیشه. واضح شد این اجمال فضا. شیخ از اینجا، قال شیخ ابن ابی جمهور احسایی که یکی از علمای شیعه است ولی برای قرن ده و در اول لالی دیگه اینجا حذفه، یعنی نقایون حذف کردن، تا صفحه 6 صفحه 7 صفحه بعد، صفحه 25 ما و صفحه چند شما 200 چند بود؟ چند عددی باید میذاشتید روش؟ 408 باید میذاشتید، 408 بذارید رو این میشه 433، تا اونجایی که میگه و تحقیق الذی علیه اهله، درسته؟ تا اینجا رو حذف کردن این آقایون، کار بعدی هم نکردن حذف کردن. میدونی اینجا داره چیکار میکنی تو این چند صفحه؟ داره میگه آقا بعضی یه جوری، مثل همین شیخ احمد احسایی، یه جوری حرف زدن انگار جمع اولا یعنی حتی جمع تبرعی، بعد هی بالا میکنه پایین میکنه، میگه آقا این نمیشه، این نباید فضای شیعه میخوره، نه دلیلی داره، نه حتی اجماع، بهید با بیانای مختلف میخواد بگه این درست نیست. ته حرفم اینه که آقا اگه این درست باشه، میدونید یعنی چی؟ اصلا دیگه ما این همه روایات علاجیه برای ترجیحات و اینا نمیخواستیم، یا هر جوری به هر زور و ضربی شده جمع کن دیگه. چرا ای رفتن از حضرت پرسیدن آقا خبران متعارضان میاد ما چیکار کنیم؟ بعد حضرت گفت خذ به مشتر و این اصحابه، که حضرت فرمود نمیدونم خالف العامه، حضرت فرمود نمیدونم همونایی که به عنوان روایات علاجیه است. این همه روایت دیگه به درد نمیخورد دیگه، دیگه به هر زور بزرگ شده جمع کن دیگه. واضحه حال و هوا چیه؟ این تو این چند صفحه داره همینا رو میگه، میگه اگه اینجوری بود که اصلا فقه به هم میخورد، هر کی میومد دو تا خبر متعارض میدید چیکار میکرد؟ میگفت لعل که این منظورش اینه، اونم منظورش اینه، دو تا رو نگه داره ها، همینجوری جمع کنه. اصلا فقه یه عبارتی داره قشنگه، میگه صفحه 20 همون خط 7 و 8 میمین یه 10 خط بعد بیاین پایین‌تر، میگه این لا یخفا عن العمل به هذه القضیه علی ظاهره ها، یا همه حذفه ها علا ظاهر ها، یعنی این که بخوایم خیلی عام‌معنیش کنیم، یوجب سد باب ترجیح، سد باب ترجیح میکنه، یعنی دیگه مرجعات به درد نمیخوره. اصلا برای چی اون هم روایت حضرت فرمود ول هرج فلفخ؟ چرا هرج فلفخ؟ مرز هرج و مرج تو فقه میشی، هر فقیه میاد میگه مثلا من خوشم میاد اینجوری جمع کنم، اونم میگه نه من اینجوری، اصلا فتوا یکی میره اینور یکی میره اونور، هیچ پای و اساسی نداره، چون دیگه به هر زور و ضربی شده باید جمع کنه دیگه. خلاص حرفای خوبی میزنه ایشون، اجمالا در رده، همش تو فضای رده بعد میاد میرسه اینجا. رد چی دقیقاً؟ رد این که مهما امکن هر جوری باشه. بعد میاد میگه نه بابا مهما امکن اینجوری هم که میگید نیست، و تحقیق الذی علیه اهلو ان الجمع. ببین همه دعوا سر این که این جمعت، هر جمعی یا بعضی جمعا، الجمع بین الخبرین متنافیین به ظاهره ما علا اقسام ثلاثه. میگه کلن آقا جمع سه قسم داریم. قسم اولش چیه؟ احدها ما یکون و متوقف علا تعویله ما معن. این همین چیزیه که تا الان داشت بهش بده بیرا میگفت. میگه جمع یه قسمش اون قسمیه که تو ظاهر هر دو بخوایم تصرف بکنیم، تو ظاهر هر دو تصرف بکنی، یعنی داری جمع تبرعی میکنی، همینی که تا الان داشتیم بعد و بیرا بهش میگفتیم. پس قسم اولش میشه همین جمع تبرعی، بهش جمع عقلی هم میگن. عقل فکر نکن اینجا یعنی مثبت ها، عقل اینجا در مقابل عرفیه، یعنی عقل یه به معنای منفی، مثلا هر چیزی که همینجوری به ذهنت رسید. حالا بهترش تبرعی دیگه، واژه تبرعی بهتره. یه تبرعی هم یعنی همینجوری دیگه از جیب بذل و بخشش کنی، بگی نه حالا مثلا این شاید منظورش شب بوده، منظورش روز بوده، مثلا یه حدیث گفته بخور، یکی گفته نخور، یکی گفته بخون، یکی گفته نخون، همینجوری به یه آقا این منظورش تو خونه بوده، اون منظورش تو مسجد، این منظورش تو هر چی دیگه، یعنی هر چی دوست داری میتونی یه قید اضافه کنی، تبرعیه دیگه، کنترل نمیندازه، منظور اینه که همینجوری بشین برای خودت بساز. این که نمیشه، یعنی این همونیه که تا الان گفتیم نه. و ثانی اینو بنویسید جمع نص و ظاهر. و ثانی داره موارد جمع نص و ظاهر رو میگه، میگه آقا یه جایی اگه یه چیزی نص باشه یه چیزی ظاهر باشه معلومه کدوم بر کدوم مقدمه تو تعارض نص و ظاهر. نص دیگه، اصلا اینجا تعارضیه، عملا خود اینجا تعارضی نیست. الان چی با چی تعارض داره؟ هیچ وقت یه نص با یه ظاهر تعارض نداره، همیشه کدوم مقدم میشه؟ نص. اصلا یعنی اونی که دیگه نص هیچ احتمال خلافی نداره، ظاهر ظهورش اینه، خب با نفس تفسیر میشه دیگه. ما یتوقف الا تعویل احد همل، احد همل احد همل معین. معین یعنی چی اینجا؟ منظورش از این معین کدومه؟ نه دیگه، تعویل یه دون از اینه، یعنی اونی که باید خرابش کنی، ظاهر رو باید تعویل کنی دیگه. سالس چیه؟ میگه سالس هم مثل همون قبلیه که ما یا توقف الان تعویل احده هماست، ولی لا به عینهی. لا به عینهی چه مواردی میشه؟ احسن، دوتا ظاهر باشن. حالا البته دوتا ظاهر میتونه یه بار از هر ظاهر باشه، یه بار نه، دوتا ظاهر هم رتبه باشه، یعنی اینجا اهم از ازهر و ظاهر با ظاهرینه. واضح شد؟ خودش میگه، میگه اما اول، اون حالت اول، فهو الذی تقدم انه مخالفون للدلیل و نص و الاجماع. یعنی چی؟ یعنی همین تقدم، همین تقدمی که ما نخوندیمه، همین جمع تبرعی اومد بهش بعد و بیرا گفت، همینی که حذف شد توی این چند صفحه، گفتیم آقا این هم مخالف دلیله، هم مخالف نص، هم مخالف اجماعه. حالا دونه دونه اینا رو توضیح داده، مخالف دلیله مثلا دلیلی نداری مخالف نصه، کدوم نص؟ همون نصوص مرجحات. شیخ میگه آیه این حرفی که شما میزدید انقدر جمع تبرعی هم شامل میشد دیگه، پس این همه روایت مرجحات به چه درد میخورد؟ مخالف اجماع هم هست، یعنی میگه اصلا هیچ کدوم از حتی اینایی که خیلی غلیظ اونور رو گفتن میری تو فقهشون میری خودشون همینجوری راحت اول الکی جمع نکردن هیچ. این اولی که گذاشتیم کنار، امام بر ما حذف کردن 5-6 صفحه 7-8 صفحه دیگه ما هم نخوندیم تمام. اما ثانی خودش میگه فهو تعارض و نص و ظاهر، که همیشه نص مقدمه. البته حواستون هست دیگه، این نص و ظاهر میتونه به صورت صورت‌های مختلف جلوه کنه، مثلا به صورت عام و خاص، به صورت مطلق و مقید، به صورت بگید هر به هر صورتی میتونه. فقط مثلا یه مثال برای عام و خاصش میتونید بزنید؟ ببین ما همیشه تو عام و خاص یه مثال معروف داریم بهش دردم نمیخوره، مثلا اکرم العلماء، از این باب که عمل بهش نمیکنیم، اکرم العلماء لا تکرم فساق، همیشه اینجوری میگیم دیگه، ولی یه منهم هم میذاریم حالا تو بعدی معلوم میشه منهم خیلی کار مهمی میکنه. خلاصه اکرم لا تکرم، اکرم صيغه امر ظهور داره، لا تکرم صيغه نهی ظهور داره، یعنی به درد این قصه نمیخوره. اینجا باید یکی ظهور باشه یکی نس، یعنی مثلا اون خواسته رو از ظهور در بیارید نسش کنید، مثلا اکرم علما آهان حرام شرعیون، یعنی یه جوری هم بگید آقا نگید حرام، ممکنه منظورش حرامه حالا چی باشه، نه حرام شرعیون، آقا من امام صادقم دارم میگم نکن دیگه، همین نکن شرعی که عذاب داره. نس یعنی اینجوری هیچ احتمال خلافی نباشه. شما میگه آقا با این تأکیدی که تو گفتی دیگه هیچی نس پیدا نمیشه. آقا نس یعنی اونی که هیچ احتمال خلاف دلالتی توش ندیم دیگه. یکی بگه یه حدیث فرموده باشه اکرم العلماء، یه حدیث هم فرموده باشه حرام شرعیون علیکم اکرام فساق، خب اینجا چیکار میکنی؟ اصلا تردیدی داری؟ هیچ تردیدی نداری، اصلا انگار شارع گفته اکرم العلماء الا الفساق، چون نسه هیچ مشکلی نیست. یا از اون ور میتونه عامه حتی نس باشه، حواستون باشه عامه رو نس کنی چه شکلی میشه؟ فریضتون قائمتون، مثلا اینجوری اسم محکم فریضتون علیکم اکرام و کل علما، اون چون اون العلماء جمع الفلا جمع حل و بالف و لامه، اونم با ظهور در عموم داره، نه اونم باید بگید چیه، مثل اون آیه قرآن هست که سجد ملائکه سجده کردن کل هم اجمعین، یعنی همه دیگه الا شیطان، اینم بگیم آقا کل هم اجمعین اکرم نه فریضتون به قول ایشون فریضتون وجب شرعا علیکم اکرام کل مثلا اکرام کل العلماء مثلا به اجمع هم، یه چیزم بیاد بگه لا تکرم فساق، اینجا چی کار میکنید؟ میگید آقا همونی که بهش میگیم عامه آبی از تخصیص، یا اینکه شما انقدر چارمیخش گردیم ما دیگه کاری نمیتونیم بکنیم، هیچ این لا تکرم فساق رو باید بهش دست بزنیم. چجوری دست میزنیم؟ یا میگیم غیر علما، یعنی میگیم فساق منظور فساق غیر علماست، یا لا تکرم منظور چیه؟ به جای که بگه زور در کراهته، میگه کراهته اینجوری. پس نص و ظاهر شکلای مختلف، همین میتونید مثال برای مطلق و مقید بزنید، مثال برای مدلای مختلف، یکیش رو باید نص بکنید. پس فکر نکنید نص و ظاهر یه مدله، عام و خاص یه مدله، نه نص و ظاهر یه گونه ای از عام و خاص مطلق و مقید هر چی. خودش میگه الذی، ببین اینجا گفت فهو تعارض و نص، بعد داره میگه بابا نص و ظاهر در واقع تعارض نده. حالا اولش میگیم تعارض، ولی تعارض نداره، طبق تعریفی که ما شیخ کردیم تعارض نداره. میگه الذی تقدم انه لیس بتعارض فی الحقیقه، اصلا اینا تعارضی نیست. حالا یه عادت کردیم میگیم تعارض نص و ظاهر، هیچ تعارضی نداره، نص همیشه مقدمه. حالا این تقدمه کجا تقدم؟ یه ذره واضح نیست برای بعضیا که کجا تقدم. آقا دقیقا همون بحثی که آخر صفحه 15 آورد، بیارید آخر صفحه 15 رو، همون جایی که خیلی دیگه وایسادیم با دقت خونیم، دلیل چه میده که اینجا هی به اونجا ارجاع میده. فاین کان المخصصو 15 بامشه چند شما 424. فاین کان المخصصو مثلا دلیلا علمی هم، گفت آقا اگه مثلا یه مخصصی باشه یقینی باشه، کان واردن علا مثلا اصول لفظیه، یادتونه داشت مقایسه که بین دلیل لفظی با اصول لفظیه، بعد گفت اگه مخصصه قطعی باشه، که ما اونجا گفتیم قطعی یعنی نصی که سند و دلالت جهت صدورش هم قطعی باشه، این میشه وارد. بعد و امکان مخصص و ظنی، یا ما اونجا تاکید کردیم این ظنی یعنی دوباره دلالتش
نصف.
این دو تا تفسیر اونجا داشت، مثلا حتی آخون تو حاشیه اونجا یه چیز دیگه گفته بود، من با تاکید گفتم نه اونا درست نیست، همون بیانی که خیلی از اساتید مثل آیه اعتمادی فرمودن درسته که آقا ظنی یعنی دوباره دلالتش نصف باشه، اما مثلا سند و اینای ظنی باشه اونجا حاکم میشه. اینجا خودش یکی از شواهد اون تفسیر اونجاست. چرا؟ چون اینجا دیگه قبلا گذشت، این قبلا هم همین صفحه همین دقیقاً 15 و 16 چجوری گذشت؟ اینجوری که آقا اگه نصف باشه یا وارد خلاصه یا حاکم. خب وقتی وارد و حاکمه یعنی چی نیست؟ یعنی تعارض نیست دیگه. اصلا بحث اونجا این بود که آقا ما تعارض رو تعریف کردیم، اما اگه یه چیزی حکومت یا ورود باشه اصلا داخل در تعریف تعارض نیست. واضح شد؟ حالا البته وارد در تعریف تعارض مرحوم شیخ نیست، تعارض مستقر دیگه، تعریف تعارض، تعارض مستقر، این داخل اون تعریف نیست، در واقع نمیشه تعارض غیر مستقر. یعنی ممکنه ما به اینجا از این باب میگیم تعارض که تعارض غیر مستقر، گفتیم تعریف شیخ تعریف مشهور فقط تعارض مستقر رو تعریف کردن. حالا البته هرچی بریم جلوتر من سعی میکنم برگردم اون بحث تعریف رو براتون واضح تر کنم. خب اینم از این. اما بله، حالا قبل از اینکه وارد این اما ثالث بشیم که بحث اصلی رو این اما ثالثه، اما ثالث هم دو حالت داشت دیگه، یا تعارض ظاهرین هم عرض یا تعارض ازهر و ظاهره. خب معلومه براتون دیگه ازهر و ظاهر چی میشه؟ هیچی، ازهر مقدم میشه دیگه. حالا فقط بخواد شیخ اینجا توضیح بده آقا این ازهر مقدم میشه چه فرقی با تقدم نص داره؟ یه فرقی داره، اون فرقه رو میخواد توضیح بده، ولی خب معلومه مثل همون میشه عملا. تعارض ظاهر هم هیچی، چالش داریم، حالا باید برسیم. بذارید بخونم حالا تنجا که خونده، هی میخوام یه مطلب کلی توضیح بدم، هی نمیشه. مطلب کلیش اینه که آقا اصلا آدمی پیدا میشه بگه آقا جمع کندی هر جوری شده؟ به نظر شما قائل داره این؟ ما این ماده اینجا یه جوری تصویر میکنیم انگار این قائل جدی داره، ما هم خیلی مقابلشیم، داریم میگیم و تحقیق الذی علیه اهله و این حرفا. به نظر شما کسی قائل به این هست؟ توشیه یه نفر متهمه به اینه. احسن، تو مباحث روش تحصیل اینا توضیح دادم، شیخ طوسی خصوصا در کتاب استبصار دیگه که اینو اجرا کرده، تو عده یه قواعد کلیش گفته، تو استبصار که کتاب روایه اجراش کرده. مثلا یکی از مثالایی که معروف شیخ هم اینجا آورده، اینجا که حذف شد، صفحه چند آورده بود؟ صفحه 20، آخر صفحه 20، یعنی میشه 428 شما. اصلا یکی از مثال مشهد بگم، مشهورترین مثالی که دو تا روایت داریم، یکی میگه سمن الازرته سحتون، سحت میدونید یعنی چی؟ مثلا سحت، حالا دیگه دقیقا یعنی چی، ولی به معنای مثلا حرام و لا بعصب بیع الازره. یکی میگه سمن الازره سحتون، یعنی سمن الازره یعنی بیعش نکن دیگه، پولی در مقابلش نگیر، این سحته حرام. یکی هم میگه لا بعصب بیع الازره. خب این دوتا تعارض داره یا نداره؟ داره دیگه، یکی میگه میشه یکی میگه نمیشه. شیخ طوسی چی کار کرده؟ هیچی، میگه آقا اونجا که گفته سمن الازره سحتون، منظورش ازره ازره نجسه است دیگه، چون عین نجاسته از اون باب سحتون. اونجایی هم که میگه لا بعصب بیع الازره، منظورش ازره طاهره است، طاهره به معنای صفت دیگه. بله، لا بعصب بیع الازره ازره طاهره است. این خیلی خوشگل بود دیگه، آدم خوشش میاد، قشنگ دوتا روایت هم جمع شد. ولی دلیلی داریم برای این؟ ببین در این که این دوتا حکم درسته شکی نیست، ولی دلیل داریم این روایت منظورش اینه، اون روایت هم منظورشونه. باید بریم اینجا میگم باید یه قرینه یه شاهد یه چیزی باشه، و یعنی همینجوری ما نشستیم این موقع این اینجوری جور در میاد، ما که نباید جور درش بیاریم. این یکی از اون چالش های، مثلا میخواستم به اونه یه نمونه ببینید شیخ از این کارا کرده. خلاصه شیخ متهمه به این، اصلا تو طول تاریخ متهمه به اینا، یه عده‌ای تک و توک سعی کردن از شیخ دفاع کنن. پس خلاصه تو شیعه ایشون متهمه، تا جایی که حالا من اینا رو تو جمع‌بندی میگم ان شاءالله، تا جایی که وحید بهبهانی تا جایی که نه، یعنی حتی وحید بهبهانی یه عبارتی داره که من تو اون جنبندی مفصلش رو عرض میکنم، ولی توی یه چیزم اشاره کردم صفحه ایناش رو 400 و چند بود 51 بود یادم نیست، که میگه آقا اصلا از شیخ تا صاحب مدارک همین کارو میکردن. اون یه حرفی شده، یه موقع میگیم شیخ یه نفر به یه دلیلی تو چیز این کار کرده توی استفسار، بعد میگیم مثلا آقا استفسار یه دغدغه کلامی داشته تو مقدمش گفته یه دی چیز شدن سنی شدن از علما، من سعی کردم اینو بنویسم بگم بابا نشد نداره میشه به هر حال، بعد یه دم بیان دفاع کنن ازش نگفته که به اینا که فتوا نداده، توضیحات مفصلی داره. یهو وحید میاد یا اصلا از شیخ تا صاحب مدارک، میدید یعنی کی؟ از شیخ تا صاحب مدارک، صاحب مدارک کیه؟ قبل اخباری، یعنی کل قبل اخباری ها این کارو میکردن، یعنی شهید اول، شهید ثانی، علامه، همه این کارو میکردن. حرف عجیبی، باید ببینیم منظورش چیه. پس خلاصه یکم همچین قائل انگار پیدا شد براش. بعد آدم از اون ور میگه آقا واقعا این کارو نمیکرد، همینجوری الکی جمع نمیکردن، که حالا وارد یه چالشی باید بشیم. تو اهل سنت هم خیلی ها حرف زاد، حالا خیلی ها اونجا هم باید توضیح بدم، تو مذاهب مختلفشون متفاوتن. ظاهر حداقل یه عدهشون اینه که آقا جمع دیگه هر جور تونستی دیگه، دیگه یا علی دیگه، حالا اونا سنی هم یا علی نمیگن، حالا یه دیگه میگن، ولی دیگه برو تو دلش دیگه، مثلا دیگه ایشالله که بتونی جمع بکنی دیگه، ظاهرش اینه. حالا این یه جنبندی قشنگ میخواد، یعنی ایشالله دعا کنید خدا توفیق بده بشه این قاعده الجمه ما امکن، و یه جنبندی سیر تاریخی میخواد. اصلا توش یه اینجوری شده که آقا الجمه مهما امکن تو اینجوری شده، منظورم اینه تو این کتابی که شما درسی خوندید، مثلا مرحوم مظفرهای صبحانی، این دو نفر، دو بزرگوار، دو استاد بزرگ که حق بزرگی به گردن کل شیعه جهان تشیع دارن به خاطر این کتابای درسیشون، متاسفانه این قاعده رو کاملا تحریف شده طرح کردن. چجوری طرح کردن؟ مثلا های صبحانی اگه ببینید، مثلا ایشون یه بیانش اینجوری که آقا الجمع مهما امکن رو همه قبول دارن، همم جمع عرفی معلومه، یه جوری میگه که هیچ مشکلی وجود نداره. بابا مشکل وجود داره، خب وحید داره میگه اولا که شیخ متهمه که جمعش جمع تبرعیه، ثانیا وحید میگه از شیخ تا صاحب مداره که این کارو میکردن، این که نشد که. بعد یه سیر تاریخی بگیم که این قاعده الجمع مهما امکن چه فراز و نشیبی تو سنی و شیعه داشت. حالا ما تمرکز رو شیعه اسا، میفهمید که بابا بالا پایین قشنگ بالا پایین داشته و این تو تحلیل فقه اون آقایون اثر میذاره. یعنی اگه یکی مثلا مثل شیخ واقعا ثابت بشه که الجمع مهما امکن جمع تبرعی هم میکرده، خب فقهشو دیگه به این راحتی نمیشه، یعنی ممکنه یه جایی یه فتوایی داده باشه از باب جمع تبرعی، یعنی یکم پرداختن به فقه، یعنی یه مبنای اساسی در برخورد با روایاته که روایت متعارف. خلاصه شیخ تو صدر لیسته، به شما بگم علامه حلی و شهید ثانی هم تو فهرست هستن، تو فهرست سیاه اتهام خلاصه الجمع مهما امکن. حالا ببینیم میتونیم ازش رو دفاع کنیم نکنیم، داستان چیه دیگه، حالا بهش میرسیم. که حالا رسیده به شیخ، شیخ داره میگه تقریبا معلومه این اتهاما به علمای ما اونقدر که میگن نمیچسبه، حالا ممکنه یه ذره بچسبه، بگیم مثلا یه غرض خاصی شیخ طوسی داشته، حالا اینا رو تو جنبندی بگیم. ببین یه لحظه دقت کنید، شیخ هم آخرش میگه آقا جمع تبرعی قبول نیست، جمع عرفی قبوله ها، فقط مشکل اینه که این اومده جلوتر، انقدر واضح شده تا جایی که تو کتابای درسی ما مرحوم مظفر و خیلی واضح‌تر آیت الله سبحانی گفتن آقا اصلا اختلافی نیست. بابا بگید حداقل متأخران اختلاف ندارن، ما قبول داریم، نگید هیچ اختلافی نداره. اصلا قاعده الجمع مهما امکن یکی از اون پرونده‌های مهمه، اصلا میتونه در حد یه پایان نامه سطح 3 خصوصا سطح 4 باشه، الجمع مهما امکن و سیر تاریخی آن در مثلا فقاهت شیعه. همون دیگه از کجا شروع شده، مثلا باید بگیم این قاعده تو اهل سنت اینجوری شکل گرفت، بعد اومد تو شیعه، حالا چرا شیخ طوسی اونجوری کرد، پس چرا بعضیا یه جوری صحبت کردن مثل علامه حلی و مثل شهید ثانی که انگار این واقعا، ولی خب اینا تو فقهشون چرا به این عمل نکردن، میدونی هی از این بحثا باید بشه، بحث خیلی سنگین و سختی. حالا در یه جلسه نمیدونم، شاید هم دو جلسه بشه، شاید هم هیچ جلسه بشه، بستگی داره آدم دیگه، توفیق اینا لازم داره که کار کنه، تحقیق کنه، حفاظه بشه، انشالله حفاظه از باب اینکه هر علمی به هر نوع بشری که میرسه از آسمان میرسه. بله بفرمایید.
میگه اعتقاد متشرقی بوده نمیشه بشه این مدل جمع کردن شیخ و که میگیم شیخ مثلا یه دلیلی داره برای این جهلش یا نه،
خب
نمیشه گفت که از روی میتونه.
چرا، حرف خوبیه، یعنی در دفاع از شیخ دارین میگی. بله حالا میگم غالب علما که بنده خدا از شیخ دفاع نکردن، حالا ما سعی کنیم مثلا از شیخ دفاع کنیم، به هر حال بریم اونور شیخ میگه بابا بیا تو بیا پیش من، اینا همشون هی به من گفتن جمع تبرعی، تو حداقل یکی پیداش از این باب دارم شوخی میگم. میگم یه ده از شیخ دفاع کردن، یکی از دفاعام اینه که آقا مگه شما نمیگی اگه شاهد و قرینه ای داشته باشی دیگه تبرعی نیست؟ خب شیخ هم شاهد و قرینه داشته، شاهد و قرینه حتما نباید یه حدیث سومی باشه که یه چیز لفظی باشه، میتونه ارتکاز متشرع باشه. یعنی آقا شیخ میگه آقا اصلا معلومه وقتی حضرت میگه لا بأس به بیر ازره، از همه میفهمه منظور ازره طاهره. بله اینا درسته، یعنی در مقام دفاع، ولی خب یه جایی میشه دیگه آدم میگه خدای دیگه اینجا دیگه دیگه نمیشه دیگه. حالا یه آقایی اومده تحقیق قشنگی کرده، همه موارد رو جمع کرده، این خوبه، یه استقرایی کرده، گفته آقا شیخ اونجایی که دیگه خدا وکیلی جمعش دیگه تبرعیه، اونجا رو رفته فتاوای شیخ تو فقه دیده، گفته شیخ به اونا فتوا نداده. یعنی اینجا یه دغدغه صرفاً حدیثی بوده، اونم به یه غرض کلامی که بگه بابا نشد نداره، فکر نکن حضرات متعارض صحبت میکردن. این تحقیقا قشنگه اینا، حالا انشاءالله تو جمع‌بندی با درس انشاءالله. خب حالا اما الثالث شیخ نمیاد قشنگ بگه این اما الثالث دو دسته است، ظاهر و ازهر، ظاهرین. با مثال شروع میکنه، مثال اولش برای ظاهرینه، مثال دومش برای ظاهر و ازهره، بعد که میاد باز کنه اول ظاهر و ازهر رو باز میکنه، بعد ظاهر اینو واضح شد. حالا میتونست از اول قشنگ بگه، بگه آقا این که این از سالس پیش میاد، هیچی دو حالت داره، یعنی کلا یه حالت داره، اینی که جفتش ظهور باشه، ولی یه بار میتونه ازهر و ظاهر باشه، یه بارم ظاهر این متکافع این باشه. مثلا حالا یک با مثال گفته، میگه اما سالس فمن امثلته، شما میگه آقا هزار تا مثال داره، چرا این مثال زدی؟ نه این مثال بگی چیه؟ مثال چی گفتم؟ ظاهرینه. مثال اول مثال ظاهرینه. مثالش نها کنید، میگه عام و خاص منوج، منوجش خیلی مهمه. عام و خاص منوج میتونید مثال بزنید؟ دو یه عام و خاص منوجی که تعارض داشته باشن. خب ببین اگه بگی اکرم العلماء لا تکرم فساق، درسته، یه دایره علماء، این من دایره میکشیدید، یه دایره فساق تو اون ماده اشتراک اصطلاحاً که میشه عالم فاسق، اینا تعارض دارن. آقا ما بالاخره اکرم یا لا تکرم، دوتاش هم ظاهرن، هیچ کدوم هم حالا علال ظاهر هیچ کدوم قوتی نداره، یکی میگه اکرم یکی میگه لا تکرم تو ماده اشتراک. ولی اگه میگفتی لا تکرم فساق منهم، خراب میشد، به درد اینجا نمیخورد. چرا؟ منهم یعنی چی؟ یعنی من العلماء، دیگه نمیشد عام و خاص منوج، میشد عام و خاص مطلق، یعنی بستگی داره تو لسان دلیل منهم اومده نیومده، اگه اومده باشه میشه مطلق. خب مطلق باشه یه نکته ای داره، نکتهش چیه؟ آدم احساس میکنه که حتما دیگه تخصیص میزنه دیگه، حالا بریم تو ظاهرنگ ببینیم باید چی کار بکنیم. یعنی میشه تو قسم ظاهرنگ جفتش منظورمه، ولی باز تو اونجا اینا فرق میکنه که عام و خاص منوج باشه که هیچ، آدم احساس میکنه این دوتا علی‌السویه است، واقعا هیچ فرقی نداره. ممکنه بعضی بگن آقا توضیح میدم، این بستگی به مبانی شما تو عام و خاص مطلق داره. بعضیا میگن عام و خاص مطلق صرف خاصه قرینه است بر تخصیص، بعضی هم میگن نه اگه ظهور داشته باشه این یه مقدار اونجا، ولی تو هم بخواست منوج دیگه مبانی هم نداره دیگه، آقا چه این ور چه اون ور جفتش علی‌السویه هست، این میشه ظاهرن. ولی تو هم بخواست مطلق طبق یه سری مبانی میشه ظاهر و ازهر، طبق یه سری مبانی میشه ظاهرن. به خاطر همشون تأکید کرد منوج که دیگه حالا تو این دیگه حرفی نباشه، مثال خوب برای ظاهرن باشه. واضح شد؟ حیثو حالا مثالش هم همینه دیگه، اکرم العلماء لا تکرم فساق، البته بدون منهما، بدون قرینه‌ای که این منظور فساق من العلماء، نه کلا فساق. حیثو یحصل الجمع به تخصیص احد ما مع بقاء الاخر، یا خلاصه بعد یه دونه رو تخصیص بزنید دیگه، ولی کدوم معلوم نیست. به خاطر همین قسم سوم چی گفت؟ یه دونه رو تخصیص می‌زنید لا به عینه، یعنی معلوم نیست کدوم. و مثل و این مثل دوم برای ازهر و ظاهره. مثل دوم قولهی اقتسل یوم الجمعه، یه روایت بگی آقا روز جمعه غسل کن، که خب منظور قول منظور غسل در واقع جمعه است دیگه. اقتسل یوم جمعه بناهن علا ظاهر سیغه وجوب، خب ظاهر سیغه اقتسل دیگه، ظهور در وجوب داره. از اون ور ببین، اگه از اون ور میگفت مثلا لا مثلا تقسل فی یوم مثلا یوم الجمعه، این دوباره مثال برای قبلی میشد، یکی میگه اقتسل یکی میگه لا تقسل، مثلا ظاهرا میشد. ولی مثال میبره چی؟ قوله ینبغی غسل الجمعه، یعنی جفتش توی جهته. البته ینبغی که میگه بناهن علا ظهور هذه الماده، یعنی ماده ینبغی فل استحباب. ببین یکی میگه اقتسل، یکی میگه ینبغی، یکیش میگه ظهور در وجوب داره، یکی ظهور در استحباب داره. نه خود داره میگه بناهن علا ظهور هذه الماده فل استحباب، نه اینکه بگی اهم از وجوبه، اهم هست به طور کلی، ولی ظهور در کدوم داره؟ ظهور در بناهن بر این، یعنی شیخ میگه من وارد دعواش نمیشم بگیم وان ینبغی ظهور داره نداره، دارم مثال میزنم برات دیگه. بعد میگه فان الجمع يحصل برفع الید عن ظاهر احدهما. خب اینم که مثل قبلی شد، که فرقش با مثال قبلی چیه؟ چرا دوتا مثال زد اینجا؟ یکی اینجا دوتا حکم همراستان، یکی میگه حتما بکن، یکی میگه بهتره بکنی. اینجا دفتش هم فرض کن ظهور داره، ولی یکی ازهر نیست به نظرتون؟ نظر شما مهم نیست ها، یعنی میخوام بگم طبق مبانی. آها اینجا میخواد بگه این وجوبه ازهره، اینجوری میخواد مثال بزن. حالا وارد تو دعواهای مثالای نمیخوام وارد بشم، ولی مثال برای ازهر و ظاهره، ظاهر منظور شیخی دیگه، وگرنه دلیل نداره دوتا مثال بزن همینجوری الکی. خودش هم در بعد میگه و هینئذن، یعنی حالا دو تا مثال یاد گرفتی دیگه، اینجا وارد ازهر و ظاهر میشه. فهینئذن فامکان لاحد ظاهرین مزیتون و قوتون علی الاخر، یعنی چی؟ مزیت و قوت دلالی، یعنی بشه ازهر، نه مزیت مثلا سندی و اینا، نه فقط بحث در دلالته، خلاصه بشه از هر. به حیث و لبش تمع فی کلام واحد، که اگه توی کلام واحد جمع بشه. مثالش هم چی بود؟ این مثالی که زدیم هی تکرارش نکنم. مثلا خودش میگه نحو رأیت اسدا یرمی. خب اینجا اسدا ظهور در چی داره؟ نه فقط اسد، شیر. یرمی ظهور در چی داره؟ که یه آدمی یرمی، جفتش ظهور داره، ولی یکی ازهره. وقتی توی یک کلام جمع بشه میفهم آقا این یرمیه قرینه است بر اون اسده، نه اون اسده قرینه باشه بر یرمیه. ولی خودت میفهمی چون این ازهره، هیچ کدوم نص نیست، ولی مثلا میگه لبشتم فی کلام واحد او اتصل فی کلامین لمتکلم واحد. تو همه اینا یعنی لوجتمعا، این تعین جواب لوه، بنویسید قاطی نکنید، این تعین جواب لوه. لوجتمعا تعین العمل بالازهر و صرف الظاهر الى ما لا يخالفه، یعنی آقا داره شیخ میگه اینجا مثال برای اینجا قسم ازهر بر ظاهر، منظور از مزیت، مزیت در دلالت. کانه، این کانه جواب چیه؟ حالا کتابتون کمک کرده خط تیره گذاشت، اون بالا گفت فاین کان لحد ظاهر این فلان، بعد توضیح داد خلاصه کان حکم هازا حکم قسم ثانی. این قسم یعنی کدوم قسم؟ تقدم ازهر بر ظاهر مثل قسم ثانیه. قسم ثانی کدوم شد؟
نص.
آها نص، اون قسم ثانی که نص و ظاهر میگه، اینا مثل نص و ظاهر. چطور اونجا نص قری نمیشد بر ظهور؟ دست از چی بر میداشتیم؟ از ظهور ظاهر دست بر. اینجا هم از هر قرینه میشه بر ظاهر، از قرینه از ظهور ظاهر دست بر میداریم. واضحه دیگه، میگه مثل اون میشه. فی انهو بله اذا تعبدنا به صدور الازهر، یعنی میگه البته به شرطی که ما قبول کنیم ازهر صادر شده ها، یعنی بریم بررسی کنیم این ازهر واقعا روایته. تعبدنا یعنی مثلا خبر واحد باشه، هر چی باشه، خلاصه به صدور ازهر یسیر و قرینتن، اون ازهر صارفتن لظاهر من دون عکس، ظاهر نمیاد ازهر رو قرینه بشه براش، همیشه ازهر قرینه بر ظاهر بشه که ازهر سند داشته باشه، یعنی اون جنبای دیگش حالا یا قطعی باشه یا خبر واحد باشه هر چی. حالا میگه خب نه فرقش چی شد پس؟ پس چرا اینا رو دو قسم کردی؟ ها تو فرق نص و ظاهر با این قسم که ازهر و ظاهره چیه؟ تهش هم میخواد بگه به هر حال تو ازهر و ظاهر یه مشکلاتی وجود داره، تو اونجا یه مشکلات هم، تو نصر و ظاهری مشکلات هست. چی میگه؟ میگه فرق بینه و بین قسم ثانی ان تعبد به صدور نص اینه که آقا اگه ما متعبد به صدور نص بشیم تو اونجا تو نص و ظاهر، یعنی اگه خلاصه نص ثابت بشه صدورش، لا یمکن الا به کنه صارفن از ظاهر، یعنی اصلا امکان نداره تو هیچ حالتی تو با هیچ قرینه ظاهر بر نص مقدم بشه. چرا؟ چون اگه مقدم بشه اصلا معلومه اون نص نبوده، نص یعنی احتمال خلاف داشت نداشته باشه که اصلا بشه چیزش کرد، تعویلش کرد. ولا معنا له غیر ذلک و لذا ذکرنا دوران الامر فیه. حالا تو بحثای قبلی که آقا اگه نص و ظاهر داشته باشیم دو تا کار بیشتر نمیشه کرد، دوران هم فیه. شما بگید اصلا اینو نگاه نکنید، دو تا کار میشه کرد، یا بگیم این نص سند نداره کلا نص رو بذاریم کنار این ظهورا رو نگهداریم، یا اگه سند داره حتما بپذیریم. یعنی چی؟ یعنی ظهورا رو از ظهورش خارج کنیم، یعنی این دو تا رو داره، بین طرح دلالت ظاهر و طرح سند نص. واضحه؟ یعنی یا نص رو کلا بگیم این اصلا نیست، این نیست، یعنی حجت نداریم در هیچ ظاهره بمونه، یا اگه هست دیگه حتما ظاهره باید در واقع بره کنار، یعنی بر اساس اون تعویل بشه، یعنی دیگه به ظهورش نمیمونه، بعد خلاف ظاهر حمل میشود. و فیما نحن فیه، فیما نحن فیه یعنی کجا؟ یعنی همین ازهر و ظاهر یه فرقی داره. یمکن تعبد به صدور ازهر و ابقاء ظاهر علی حاله و صرف ازهر، یعنی اینجا ممکنه با یه قراین خارجی بذاریم کنار، یعنی دلالتش رو بذاریم کنار، یعنی دست دست از ظهورش برداریم. و ظاهر کجاها اینجوری میشه؟ یه جایی که باید یه قرینه ای باشه، اگه قرینه ای نباشه همین صرف خود ازهر و ظاهر باشه حتما ازهر مقدمه. ولی مثلا یه جایی هست یکی ازهر یکی ظاهره، ولی اجماع داریم بر کدوم به نفع کدوم؟ به نفع ظاهره. ازهر رو به خاطر اون قرینه خارجی که اجماعه بر ظاهر، ولی تو نص و ظاهر امکان نداره. میگید آقا چرا امکان نداره؟ اجماع داشته باشیم بر ظاهر، نص رو به اون هم کنیم، دیگه اون نص در واقع به قرینه اجماع نص نیست، به قرینه این اجماع اصلا اون نص نص نبوده، گمان میکردی نص مثلا، یعنی خلاصه نمیشه نص به نصیتش باشه باقی بمونه بعد چیزم بشه از نصیت خارج بشه، مثلا تناقض میشه به فلان فی منحنه باز فلان لن کلن من ظهورن. میگه چرا میشه اینجا؟ ببین اونجا چرا نمیشه؟ اصلا نص یعنی چیزی که قابل تعویل نباشه دیگه، ولی چرا اینجا میشه؟ میگه چون در اینجا هم از هر هم ظاهر مستندون الی اصالت الحقیقه، در واقع اصالت و ظهور ها، ولی ریشه اصالت و ظهور از نظر ایشون اصالت الحقیقه است. صفحه چند اینو گفت؟ صفحه 16 رو اگه ببینید اونجا گفت، گفت اصالت ظهور الحاصل به ارادت الحقیقه. صفحه 16 رو ببینید، چون ریشه اصالت و ظهور اصالت الحقیقه، اینجا گفت اصالت الحقیقه در واقع منظور همون اصالت، یعنی آقا کی گفته ما باید به ظهور ظاهر و ظهور ازهر عمل کنیم؟ کی گفته؟ به چه دلیل؟ به دلیل اصالت و ظهور. اصالت و ظهور میگه آقا اگه قرینه خاصی نبود باید به ظهور عمل کنی. خب حالا اتفاقا اینجا قرینه خاصی هست، قرینه خاص چیه؟ حالا یا قرینه به نفع به طور طبیعی، به نفع کیه تو شرایط طبیعی؟ به نفع ازهره. تو شرایط تحریمی چی؟ به نفع ظاهره. خلاصه میشه از هر دو دست بر هر کدوم. چرا میشه؟ چون جفتش مستند به اصالت و ظهوره. اگه یه قرینه ای باشه اون قرینه اصالت و ظهور رو میزنه کنار. چجوری میزنه؟ مثلا وارده یا حاکمه دیگه، چون اصالت و ظهور چی میگفت؟ میگفت لولا قرینه ظهور. خب اینجا قرینه هست، اصلا اصالت و ظهور جاری نمیشه. چرا این حرفا رو تو نص و ظاهر نمیزنه؟ چون نص اصلا نیاز به اصالت و ظهور نداره، اصلا به هیچ اصالتی نداره که قرینه بیاد خرابش کنه. الا ان العرف، میگه جفتش با اصالت و ظهوره، الا ان العرف یراجعون احد از ظهورین علی الاخر، که تو حالت طبیعی ازهر رو مقدم میکنه، تو حالت قرینه خاص ظاهر رو. بعد اینجا نکته مهمی میگه، میگه فتعارض موجودون به خلاف نص و ظاهر که گفت تعارض نیست. تو قبلی گفت اصلا حقیقتا تعارض، اینجا میگه نه واقعا تعارض هست اما یکی مقدم میشه، حالا تو حالت طبیعی ازهر، تو حالت قرینه خیلی خاص ظاهر. میگه و ترجیح بالعرف، یعنی عرف میاد ترجیح میده، حالا یا عرف به طور طبیعی ازهر رو ترجیح میده، تو فضای قرینه خاص کی رو ترجیح میده؟ ظاهر رو، به خلاف نصر و ظاهر که اصلا اونجا تعارضی نبود. خب این بحث تمام، اما یه نکته اینجا داشت، در واقع انگار شیخ داره تعارض ازهر و ظاهر رو واقعا ذیل تعریف تعارض جا میده، میگه واقعا ذیل تعریف تعارض جا میگیره و واقعا اینجا مصداقی از مرجحاته. ما همیشه مرجحات و مرجحات سندی و اینا تو ذهنمون بود، همیشه کلا این جمعای عرفی رو میگفت اول جمع عرفی کن، کل اینا تعارض. ما امروز چی میگیم از آی صبحانی، از شهید صدر، از یعنی هر کی که امروز کتاب درسی نوشته اینجوری به ما یاد داده، چه آی صبحانی تو الموجز و اینا، چه شهید صدر تو حلقات، چه مرحوم مظفر، میگه اول تعارض اگه غیر مستقره جمع کن، اگه نیست مستقره حالا بیا تو مرجحات. مرجحات هم سندی و ایناست بیشتر، اما شیخ نظامش انگار یه ذره فرق کرد با این نظام ذهنی مرسوم ما، یکم متفاوت شد. چرا؟ چون داره تعارض ازهر و ظاهر هم واقعا تعارض میدونه و عملا تعریف تعارضش برای تعارض مستقر بود، انگار تعارض اینا رو تعارض میدونه، داخل در تعریف تعارض میدونه، بعد میگه ولی اینا متکافه نیستن، تعادل نیست، بلکه چیه؟ تراجیحه. ترجیحش هم به چیه؟ بالغرفه. به خاطر همین شیخ، حالا میرسیم جلوتر مثلا صفحه 86 تا 89 رو ببینید به درد بحثای امروز میخوره، 86 تا 89 اونجا وارد میشه که آقا ما اصلا یه دسته مرجحات داریم، مرجحات اسمش چیه؟ دلالی. از این آقایون شما بحث مرجحات دلالی نه، از این آقایون معاصر که کتاب درسی داره. آقا خلاصه کلمندتون رو ببندید، آماده به هم ریختن مشهورات ذهنیتون باشید. حالا اینکه شیخ درست میگه یا نمیگه یه حرف دیگه است، فعلا ما متن رو میخونیم باید تو فضای شیخ قرار بگیریم، بعد تو جنبندی بگیم حالا این آقایون کار بهتری کردن، مستقر و غیر مستقر کردن، شیخ چی میگه، یه دعوایی آخوند تو تعریف با ایشون داره. یعنی میخوام بگم تازه ما میفهمیم اهمیت بحث تعریف تعارض چی بوده، که میخوایم ببینیم اینجا آیا واقعا تعارضون یا نه تعارض نیست. ما چیزی که بلدیم به اینا میگیم تعارض غیر مستقر. پس یعنی شیخ تعارضشو هم تعارض مستقر تعریف کرد قطعا، هم تعارض غیر مستقر یه بخشیشو، شاید اینجوری بگیم. حالا معلومه که همه تعارض غیر مستقر رو شیخ نگفت، ولی ظاهرا یه تیکه‌ای از تعارض غیر مستقر منظورش بوده. باید ببینیم باید چه کاری انجام بدیم. ان شاء الله ما اینجوری بلدیم دیگه، آقا حکومت ورود تخصیص تخصص از هر ظاهر همه اینا تعارض غیر مستقر. خب چطور خود شما حکومت ورود رو گفتی تعارض نیست، اینجا از هر ظاهر میگی تعارض هست؟ از تعارض چه تصویری داریم؟ باید بگیم دقیقاً تعریف ایشون چیه دیگه. حالا اینا هست که ان شاء الله تو جنبندی باید خدا به خدا درس کنیم ان شاء الله. به دعای شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی بله. ولی خب بحثای به این کلا شیخ تو بحثای استظهاری یه نظام ویژه‌ای داره، چون شیخ مباحث الفاظ و اینا مفصل نداره یا حداقل تو حوزه درسی خونده نمیشه، خیلیا به مبانی و نظام بحثای زبانی و دلالی و استظهاری شیخ کار نمیکنن، چون نمیکنن خیلی، همش بر اساس همون فکری که آخونده بعد و تا معاصرین اینا دارن. خلاصه شیخ تو هر بحثای استظهاری مبانی خاص داره، حرفای خاص داره، نمونهاش همینه، همون صفحه 15-16 خوندیم، همین اینجا خوندیم، بعد ببینیم چیکار باید کنیم. یه بینه؟ احسن. اتفاقی که از خلالای مهم شیخ اینجا اینه که شیخ حالا اون صفحات رو ببینید میگه آقا دستمون هم شروع میکنم، دستمون هم قطع بشه، مرجحات دلالی مقدم بر مرجحات سندیه، همه روایات ترجیح و ایشون به عنوان مرجح گرفته، در صورتی که خیلی از اون روایات به عنوان
مرجح سندی
نه تمیز هستن و تمیز مقدم بر دلالیه. یه ذره نظام شیخ به هم ریختگی داره، باید بخونی ببینیم چیکار باید بکنیم.